الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه. اللهم صل على محمد.
یکی از شواهدی که برای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آورده شده این است که گفتن در اقسام وضع این قسم که وضع عام باشه و موضوع خاص، این هم از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. برای اینکه در وضع عام متکلم یک معنای کلی را تصور می کند، یک لفظ را تصور می کند، اما این یک لفظ رو برای افراد متعدد، برای فرد از اون معنای کلی وضع می کنه. مثالش رو به اسماء اشاره می زدن که وضع کلی مشار الیه مفرد قریب رو تصور می کند، لفظ هازا را وضع می کند، نه برای اون کلی، برای فرد از این مشار الیه. پس در وضع عام موضوع الخاص یک لفظ است که این یک لفظ دلالت دارد و وضع شده برای افراد متعدد. بنابراین این خودش یک شاهد قوی هست بر این که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکالی نداره. بعضی از بزرگان فرمودن که این شاهد صحیحی نیست و فرمودن که ما نحن فی از قبیل استعماله، اما اون چی که در این شاهد وجود داره از باب وضعه. در ما نحن فی ما میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا آیا ممکنه یا نه؟ در استعمال مسئله فانی بودن لفظ در معنا هست. لفظ فانی در معناست. اون وقت این اشکالاتی که قبلا گفتیم که اگر یه وجود فانی بشه در دوتا وجود لازمش نیست که یکی دوتا بشه، یک وجود دو وجود بشه، اما در باب وضع مسئله فانی بودن لفظ در معنا مطرح نیست. در اونجا این مسئله مطرح نیست که لفظی فانی در معنا بشه. خب به نظر ما همونطوری که قبلا عرض کردیم این جواب درستی نیست. اصلا اساسا عرض کردیم این حرف که ما بگیم استعمال عبارت از فانی بودن لفظ در معناست، چه در کلمات مرحوم محقق خراسانی بود، یه حرف غیر تامیه. اون دلیلی که مرحوم محقق خراسانی بر این ادعا آورد که لفظ فانی در معناست، اون عبارت از سرایت حسن و قبح معنا به لحظ بود که شما ملاحظه فرمودید که دو اشکال درش وارد بود. بنابراین اصل این مبنا که استعمال عبارت از فانی شدن لفظ در معناست، اصل این مبنا مبنای غلطیه. خب حالا که این مبنا غلط شد و غیر تام شد، ما نمیتونیم از این راه جواب بدیم و بگیم که این از باب استعمال و مانحنفی از باب استعمال، اما این شاهد از باب وضعه. به نظر می رسد که این شاهد شاهد صحیحیه، برخلاف اون شاهدی که دیروز بیان کردیم. شاهد دیروز چی بود؟ این بود که ما یک حکمی داریم که تعلق پیدا میکنه به یک عام استقراقی. اون شاهد رو عرض کردیم نمیتونه شاهد باشه بر این مدعا، برای اینکه اونجا مسئله تعلق حکمه. همانطوری که شارع میتواند حکم را متعلق به یک فرد بکند، میتواند متعلق به همه افراد بکنه و از همه این افراد با یک لفظ عام استقراقی تعبیر بکنه. اما در اینجا واژه لفظ رو میخواد در هر فرد فرد وضع بکنه، میخواد لفظ رو، لفظ هازا رو برای کل فردن فردن از این افراد وضع بکنه. پس باید این لفظ قابلیت دلالت بر بیش از یک معنا رو داشته باشه. کجا تعجب پیدا کنید؟ نه، بحث واضح واضح وقتی هادار و گفت یه فرد اراده کرد یا کل فردن فردن گفت؟ نه، در مقام وقت یکی رو اراده نکرد. اگه در مقام وقت یه فرد معین اراده کنه که نه، یک فرد کلی باشه که بس موضوع عام میشه. ببینید شما خوب رو نهبر چیز دقت کنید، وضع عام، موضوع له خاص. این خاص یعنی که یعنی کل و فردن فردن من افراد اشاره. این کل و فردن فردن من افراد اشاره یکی متعدده، متعدده دیگه. پس ما در وضع عام موضوع له خاص یه لفظ رو واضح در نظر میگیره برای دلالت کل فردن فردن در مقام وضع. البته شما با مقام استعمال خط نکنید، در مقام استعمال مستعمل هازار رو میگه یک فرد اراده میکنه. این وقتی هازار رو گفت یک کل فردن فردن رو اراده نمیکنه. اما در مقام وضع ما اونجا میگیم چطور میشه معانی متعدد لفظ واحد. یادتون هست در اول بحث مشترک لفظی عرض کردیم که ملاک در اشتراک لفظی تعدد موضوع له. حالا میخواد وضعش واحد باشه یا وضعش متعدد باشه. اون وقت برای اونجایی که وضع واحد و موضوع له متعدد، مثال می‌زنیم به وضع عام موضوع له خاص. به نظر ما در این دو تا شاهدی که برای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان شده، شاهد اول رو با همون اشکالی که عرض کردیم نمیتونه شاهد باشه، اما شاهد دوم شاهد خوبیه، مگر اینکه کسی بیاد وضع آن موضوع خاص رو انکار کنه، مثل امام رضوان الله تعالی علیه که امام در خلاف مشهور که مشهور میفرمودن وضع خاص موضوع عام امکان نداره، امام فرمود این امکان داره اما عکسش امکان نداره، وضع عام موضوع خاص. حالا اون رو مبنای امامه که قبلا هم بحثش رو کردیم، اما رو مبنای مشهور که وضع عام موضوع خاص امکان داره، این یک شاهد خوبیه در این بحث مانحوفی. از تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم تمام ادله‌ای که برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان شد در کلمات بزرگان، جلیل مرحوم آخون، جلیل مرحوم محقق اصفهانی، جلیل مرحوم محقق ناینی، تمام اینها مخدوش بود و ملاحظه فرمودیم و نتیجه گرفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً امکان داره. و از میان این دو شاهدی هم که ذکر شد، این شاهد دوم رو پذیرفتیم. خب حالا بحث دیگه اینه، حالا اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً امکان داره، آیا یک متکلمی میتواند یک لفظی رو بگه و دو معنا اراده کند یا نه؟ تا حالا ما بحث امکان عقلی رو مطرح کردیم، از نظر عقل امکان دارد یک لفظی رو در بیش از یک معنا استعمال کنیم. این بحث دوم در کلمات بزرگان دو جور مطرح شده. یک جور این است که گفتن حالا اینکه امکان استعمال لفظ در بیش از یک معناست، آیا استعمال توقف بر ترخیص واضح هم داره یا نه؟ آیا واضح باید اجازه بده ما لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کنیم؟ چون خود واضح آمده لفظ رو برای این معانی متعدد وضع کرده. این به یک نحوه. نحوه دوم که یه مقداری اقرب به ذهنه این است که آیا این استعمال در خلاف متفاهم عرفه، در خلاف ظهور عرفیه؟ که مرحوم آقای کویی قدس روح شریف همین نظریه رو اختیار کرده. مرحوم آقای کویی برخلاف استادشون، هر دو استادشون، هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم ناینی، ایشون برخلاف این دو استاد استعمال لفظ در اکثر از معنا را اصلا محال میدونه، کمان که امام رضوان الله تعالی علیه هم عرضشت ممکن میدونه، امام هم ممکن میدونه، به خلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم ناینی که عقلا محال میدونه. اما فرموده است که ولو عقلا ممکن است، اما در خلاف ظهور عرفیه، در خلاف متفاهم عرفیه. حالا این دو تا بحث رو باید مطرح بکنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. مرحوم میرزای قمی در قوانین یک حرفی داره و اون این است که واضح وقتی یک لفظی را برای یک معنایی وضع کرده، اون معنا را متصفاً بالوحده در نظر گرفته. یعنی وقتی خواست کلمه این را برای باکیه وضع بکند، باکیه را متصفاً بالوحده وضع کرده. صاحب معارف یه حرف دیگه ای داره. صاحب معارف فرموده است واضح وقتی لفظ این را برای باکیه وضع کرده، مقیداً بالوحده وضع کرده. اما مرحوم میرزا در قوانین این مقید بودن رو نمیپذیرند. میفرمایند متصفاً و فی حالت الوحده، یعنی یه معنا رو در نظر گرفته، لفظ این رو برای او وضع کرده. بنابراین اگر ما بخواهیم لفظ این را در بیش از یک معنا استعمال بکنیم، این برخلاف حالت وضعه و در استعمال کننده باید حالت الوضع و خصوصیاتی که در حال وضع بوده چه کند؟ رعایت بکنه. این فرمایش مرحوم میرزا، خب این بطلانش که خیلی روشنه. اولا ما دلیلی نداریم که واضح در حال وضع متصفاً بالوحده وضع کرده. فی حالت الوحده یعنی یه معنا رو در نظر گرفته. ثانیاً اگر واضح فی حالت الوحده اینطور در نظر گرفته باشه، ما دلیلی بر لزوم رعایت نداریم. دلیلی نداریم تمام خصوصیاتی که واضح در حال وضع در نظر گرفته، استعمال کننده باید استعمال در مقام استعمال اونها را به کار ببره. یادتون هست که در بحث سال گذشته، اونجایی که در بحث معانی حرفیه، اونجا مرحوم آخوند می‌فرمود بین حرف و اسم از نظر موضوع لفظ فرقی نیست الا در اون شرطی که واضح کرده. واضح فرموده ابتدا را در اونجایی که اراده معنای استقلالی می‌کنی به کار ببر، من را در اونجایی که اراده معنای غیر استقلالی. و همه بزرگان اونجا به مرحوم آخون اشکال کردن که خب اگر واضح چنین شرطی کرده، ما دلیلی بر این که این شرط واضح رو باید تبعیت کنیم در استعمالات خودمون نه. اینم اشکال دوم که بر فرضی که واضح خصوصیت وحدت را در نظر گرفته باشه، ما دلیلی بر لزوم تبعیت نداریم. اشکال سوم این است که شما در همین وضع عام موضوع الاخص که می کنید، در وضع عام موضوع الاخص حتما واضح وحدت رو نمی تواند در نظر بگیره، چون در وضع عام موضوع الاخص بگیم واضح یک لفظ را وضع کرده برای معانی متعدد، و لذا گفتیم وضع عام موضوع الاخص میشه مشترک لفظی. خب اینجایی که یک لفظ برای معانی متعدده ای که عدد معینی هم حتی نداره، اینجا چطور میتونه واضح وحدت رو در نظر بگیره؟ این یک مشترک لفظیه که در این وضع واضح نمیتواند وحدت را در نظر بگیره. خب پس این بیان تا اینجا، یعنی بحث رو اگر اینطوری بخواییم مطرح کنیم که حالایی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امکان دارد، آیا واجب و ترخیص بده یا نه؟ کلام محقق قومی رو ملاحظه فرمودید، اشکالاش هم ملاحظه فرمودید، اصلا به طور کلی نباید اینطوری بحث کرد. بحث صحیح همینیست که به عنوان تعبیر دوم عرض کردیم، باید ببینیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف متفاهم عرفه یا خلاف متفاهم عرف نیست. چون ما عرض کردیم این بحث یک ثمره مهمه فقهیه داره، در بعضی از روایات اگر بگیم امام علیه السلام از این لفظ دو معنا رو اراده کرده، حکم شرعی فرق پیدا میکنه. اون وقت اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظهور عرفی و خلاف متفاهم عرفه، دیگه لا یسار و الی الا به قرینه. ما وقتی قرینه داشته باشیم در این که متکلم دو تا معنا رو اراده کرده، اخذ به همان قرینه می کنیم و هم در دو معنا یا سه معنا می کنیم. اما اگر متکلم بخواهد از لفظ بیش از یک معنا را اراده کند و قرینه هم اقامه نکند، این قابل عقل نیست، چون برخلاف متفاهم عرفه، برخلاف ظهور عرفیه. اون وقت بحثی که در اینجا مطرح شده، یه وقت مثلا متکلم مولایی به عبدش میگه جعلی به عینه، ما شک میکنیم یه معنا رو اراده کرد، دو تا معنا رو اراده کرد، همه معانی رو اراده کرد. گفتیم اگر قرینه بر بیش از یک معنا آورد او اخذ میکنیم، اگر قرینه نیاورد لفظش میشود چی؟ مجمل. میشه مجمل، نمیتوانیم حمله بر یه معنا کنیم، نمیتونیم حمله بر دو تا معنا کنیم، نمیتونیم حمله بر بیشتر از دو تا معنا بکنیم. این میشه مجمل. وقتی که مجمل شد، او وقت باید بریم سراغ اصول عملیه. ببینید اینجا که گفته جنی بینه، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، از راه اصول عملیه اگر یه مستابشن برای این شخص بیاریم، اطاعت و امتثال محقق شد. یه بحث دوم این است که حالا اگر متکنده قرینه آورد در این که دو معنا اراده کرده، اما نمیدانیم دو معنا را به عنوان عام مجموعی اراده کرده یا دو معنا را به عنوان عام استدراجی اراده کرده، اینجا چه کار بکنیم؟ ما متکلم گفته جعلی به عینه، یقین داریم قرینه اقامه کرده متکلم در این که از این عین دو معنا اراده کرده، اما اون دو تا معنا مجموعاً یا به نحو استدراقی. اینجا بعضی ها آمدن گفتن ما باید هم بکنیم بر عام استدراقی، ما باید حمل بکنیم بر عام استدراجی، یعنی هر کدامی که از این معانی دل استدلال مطلوب برای مولا و عرض می شود که متکلمه. چرا؟ برای این که استعمالش در مجموع من حیث المجموع چیه؟ مجازه. در آن استدراکی استعمال شده در هر کدام که از این معانی در استدلال، این استعمالش استعمال حقیقیه. اما در عام مجموعی این استعمال میشه استعمال مجاز. حالا ثمره ای که برای این نزاع مترتبه عرض بکنیم، ثمرش اینه اگر یه مولایی یه عبدی داره به نام قانم، دو تا عبد داره اسم هر کدام قانمه، مولایی عبدی داره دو تا عبد داره هر کدوم اسمش قانمه، به مشتری میگه به تو چه قانمن به درهمین، قانم را به دو درهم به تو فروختن. در اینم داریم که از قانم هر دو تا عبد رو اراده کرده، این رو قرینه داریم، اما نمیدانیم هر دو را مجموعاً به دو درهم فروخ، یعنی مجموع من ایت المجموع دو درهمه، یا کل واحد واحد هر کدام دو درهمه. اگر آمدیم گفتیم که قانم در مجموع من ایت المجموع استعمال شده، مشتری فقط باید دو درهم به بایه بده، چون دو درهم در مقابل دو تا عبد مجموع من هیزر مجموع. اگر گفتیم در هر کدام مستقلن استعمال شده، یعنی هر کدام دو درهمه، هر قانمی دو درهمه، نتیجه این میگیریم که مشتری باید به بایه چند درهم بده؟ چهار درهم بده. از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که ما در این جایی که شک داریم متکلم مجموع من ایت المجموع رو اراده کرده یا عام استدراکی رو اراده کرده، دلیل لفظی بر هیچ کدوم از این دو طرف نداریم. و اگر دلیل لفظی نداشتیم باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه اینه بالاخره توی این معامله ما شک میکنیم مشتری دو درهم به گردنش آمد یا چهار درهم، نسبت به زائد بر دو درهم چی جاری میکنیم؟ اصالت البراءه رو جاری میکنیم. ولی همونطوری که ما عرض کردیم و در کلمات بعضی هم آمده، استعمالش در عام استدراکی قرینه نمیخواد، مجموع من حیث المجموع در عود قرینه میخواد. لذا اگر او قرینه نخواست بر مجموع من حیث المجموع قرینه نیاورد، ما میگیم این به نحو عام استدراکیه. اگر به نحو عام استدراکی شد، هر قانه ای را دو درهم فروخته، مشتری باید چهار درهم به این بایع بده و دیگه سراغ اصول عملی ما نمیریم. این بحث دوم. نتیجه تا اینجا این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان داره، این یکی. مسئله ترخیص و عدم ترخیص واضح یک مسئله لغو و غیر صحیحیه، ولو در قوانین و اینا مطرح شده نباید مطرح کرد این دو. اما این هر که استعمال لغو در اکثر از معنا، اگه متکلم بیش از یه معنا رو اراده کنه قرینه نیاورد، ما هم میپذیریم که این برخلاف ظهور عرفیه، برخلاف متفاهم عرفه. در قول اگر متکلم بخواهد بیش از یک معنا را از لفظ اراده کنه، حتما باید قرینه اقامه کنه. قرینه نیاوره، ما نمیتونیم حمله بر بیش از یک معنا کنیم، کما اینکه حمله بر یه معنای معین هم نمیشه کرد و لفظ عنوان مجمل رو پیدا میکنه. حالا بحث بعدی اینه، حالا اینکه این استعمال امکان داره، آیا این استعمال حقیقیه، مجازیه؟ صاحب معالم فرموده این استعمال در مفرد حقیقی مجازی، اما در تسمیه و جمع حقیقیه، که این رو انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.